أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به اموری بود که قبل از اینکه وارد در بحث مقدمه واجب بشیم لازمه به عنوان مقدمه ذکر بشن. مقدمه سومی که ایشون ذکر میکنه راجب تقسیمات واجبه. قبلی راجب تقسیمات مقدمه بود، نه، این یکی راجب تقسیمات چیه؟ واجبه. یکی از تقسیماتی که واجب داره، تقسیم واجب هست به مطلق و مشروط. ما یه واجب مطلق داریم، یک واجب مشروط داریم. میگه خب برای تعریف این دوتا علما تعریفات مختلفی رو ذکر کردن که قیود متفاوتی هم تو هر کدومشون وجود داره. این تعریف ها به لحاظ قیودی که دارن با هم دیگه متفاوت هستند. حالا ما این تعریفات رو من ذکر میکنم. مرحوم مصنف میگه که این تعریفات رو ذکر کردن، بعد کلام رو مفصل راجع به نقض و ابرام ادامه دادن که آقا این تعریف شما نقض میشود، جامع افراد نیست یا مانع اغیار نیست، اون یکی دیگه خواسته ابرام کنه، یعنی استحکام کنه تعریفش رو و از تعریفش دفاع بکنه، گفته نه این اشکال و نقض شما وارد چی نیستش، ابرام در مقابل نقض دیگه، اون نقض کرده، این خواسته ابرام کنه و اون مطلب خودش رو محکم بکنه و اشکال رو ازش و نقض رو دور بکنه. نقض و ابرام خلاصه میگه تعریفات متفاوت، نقض و ابرام های مفصل در این زمینه مطرح شده، ولی مصنف خیلی راحت از زیرش در میره. اینکه خب اینا تعریفات لفظیه هستن و شرح الاسمی هستن، حد و رسم نیستن که ما نیاز داشته باشیم اون قواعدی که در علم منطق برای حد و رسم گفته شده، جامع افراد باشد، مانع اغیار مثلا باشد، در اینها رعایت شده باشه. لذا ما یک تعریف خلاصه دم دستی خودمون براش ذکر میکنیم و تمام. دیگه اون تعریفات رو هم نه اسمش رو میبریم و نه اشکالات و جوابهاش رو مطرح میکنیم. اما نه، لازمه که این تعریفات گفته بشه، چون به نظر میرسه تعریفی که مصنف ارائه میکنه صرفا یه تعریف شرح الاسلامی نیست، یه تعریفی است که هم جامعه هم مانعه و دقیقا همون تعریفی است که شرایط تعریف منطقی رو چی داره. بنابراین باید اون تعریف دیگه گفته بشه تا اشکالاتش مشخص بشه و وقت حقانیت و درستی تعریف مصنف روشن بشه. ایشون خیلی راحت ازش گذشته. خیلی مفصل هم نمیخوایم وارد بشیم. کلاً به صورت کلی سه تا تعریف اینجا هست. یک تعریفش همین تعریفی است که مصنف حالا بیان میکنند که خواهیم گفت. دو تا تعریف دیگر هم گفتن. تعریف اول تعریفی است که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در متاره الانظار به تفتازانی و محقق شریف و به تبعیتشون محقق قومی در فصول، میرزای قومی در فصول نسبت میده. خب ایشان در تعریف واجب مطلق چی میگن؟ میگن ما لا یتوقف وجوده و علا ما یتوقف علیه وجوده. میگن اون چیزی که مقدمات وجودش مقدمه وجوبش نیست. یعنی اون چیزی که این فعل واجب وجود و تحققش در خارج متوقف بر اوست، شرط وجوبش نیست. شرط وجودش هست ولی شرط وجوبش نیست. اینو میگن واجب چی؟ مطلق. در مقابل در تعریف واجب مشروط برعکسشو میگن دیگه. یعنی میگن اون چیزیست که شرایط وجود شرط وجوبش هم هستن. یعنی اون چه که وجود او متوقف بر اوست و تحققش در خارج متوقف بر اوست، همون چیز، همون مقدمات وجود، شرط وجوبش هم هستن. وجوبش هم متوقف بر چی؟ همون هاست. این تعریف از واجب مطلق به نظر میاد که جامع افراد نیست. در نتیجه در مقابلش تعریف از واجب مشروط میشه مانع اغیار نیست دیگه، چون وقتی این جامعه افراد نبود یه سری از افراد واجب مطلق از این خارج میشه، میره توی واجب چی؟ مشروط که داخل در اونها نیست در واقع. یعنی میشه این جامعه افراد نیست، اونم مانع اغیار نیست. چه جوری؟ توضیح بدم. وجوب صلات و وجودش هر دو متوقف بر وقت هست یا نه؟ بنابراین ما در مورد صلات میتونیم تعریف شما رو از واژه مطلق تطبیق بدیم دیگه، یعنی بگیم صلات به تعریف شما واژه مطلقه، چون به واژه مشروطه، چون یتوقف وجوبه علی ما یتوقف علیه وجوده. وجوب این نماز متوقف است بر وقت که وجودش هم متوقف بر همون چه وقت هستش. پس شما باید طبق تعریفی که خودتون کردید بگید این واجب چیه، مطلقه یا مشروطه، و بگید واجب مشروطه. در حالی که آقایون فقها هیچ کسی نماز رو واجب مشروط چی نمیدونه، میگه این وجوبش مشروط نیست، وجوبش مطلقه. در مورد نماز شما تعریفتون از واجب مطلق چی بود؟ از واجب مشروط چی بود؟ گفتید واجب مطلق اون چیزیست که وجوبش متوقف بر اون شرایط وجوبش وجودش نباشه. وجوب وجود، اینا رو با هم چون شکل لفظی شکیه اشتباه نکن. وجوبش مشروط به اون چیزی نیست که وجودش مشروطه بود. اینو میگفت واجب مطلق. واجب مشروط چی بود؟ میگفت اون چیزی که وجوبش به همون چیزایی مشروطه که وجودش هم مشروطه به اونهاست. اینو میگفت واجب مشروط. خب نماز واجبی است که وجوبش، واجب شدنش متوقف بر وقته، تا وقت نیاد این واجب چی نمیشه. وجودش هم خب الان که وقت اومد به من گفت نماز بخون، الان من نمازم بخوام بخونم متوقف بر چیه؟ وقت دیگه، اون وقت خاصی دیگه غیر از اون باشه، این اون چه بر من واجب شده بود و نخوندم، یه چیز دیگه خوندم، وجود این واجبه با این قید هم متوقف بر همین وقته. پس این میشه تعریف واجب مشروط شما دیگه، بعد بشه واجب مشروط، درسته؟ تا حالی که هیچکدوم از آقایون هیچ کی نگفته نماز واجب مشروطه، همه میگن نماز واجب مطلقه، پس معلومه تعریفتون غلطه. چرا؟ وجود واجب، واجب یعنی اون چه که واجب است، اون چه که واجب است که مطلقه، نماز که نیست که، نماز خاصه دیگه. چی رو بر شما واجب کرده؟ نماز در وقت رو بر شما واجب کرد، نگفت که همینجوری یه نمازی بکن هر موقع شد، اینی که نگفت که، گفت نماز در وقت، مثل که گفت نماز رو به قبله، رسه؟ نگه یه نمازی بخون، بگیم نمازی متوقف بر قبله نیست، چون که نماز میشه هر طرفی خوند، نه، اونی که واجبه وجودش در خارج، اینو بخوای در خارج تحقق ببخشی باید تمام قیودش باشه، یه قیدش هم وقت، رسه نه؟ مرکب متوقف بر اجزا و قیودشه دیگه، تو اجزا و قیودش نباشن این مرکب در خارج به ماه و مرکب به این عنوان محقق صلات که میگیم، اون صلات صحیح تام الاجزای و شرایطی که مولا مطلوبش هست و از ما خواسته، او از ما کار نداریم ما صحیح هستیم یا اعمی، اعمی هم میگه اونی که مطلوب مولاست نماز صحیحه، نماز فاسد که از من و شما نخواسته، یعنی همه اجزا و شرایط داشته باشه، یکیش وقته، پس وجودش متوقف بر وقته، وجودش هم اتفاقا متوقف بر چیه؟ وقت دیگه، این تو وقت نیاد که نماز واجب نمیشه، چی واجب نمیشه کلن، متعلقش هر چی هست باشه، وقت که میاد تازه نماز واجب میشه. لذا میگن شما قبل از نماز، وقت نماز، خیلی از مراجع میگن مگر خیلی نزدیک به وقت نماز باشد برای این نماز بخوای وضو بگیری، و الا قبلتر اگه باشه، مثلا یه ساعت قبل نماز بخوای وضو بگیری برای نمازت، میگن وضو باطله، چون وضو امر نداره، امر مقدمی نداره، شما بخوای به عنوان مقدمه نماز بخونی، نماز هنوز واجب نیست که بخواد مقدمش واجب بوده باشه. شما خیلی مراجع میگن اگر نزدیک به وقت نماز است به گونه‌ای که عرف میگوید تهیه برای نماز برای پیدا میکنه اشکال نداره، اما اگه قبل‌تر باشه این مقدمیت چی نداره، چون ذیل مقدمش هنوز واجب نیست که این بخواد مقدمه چی بشه واجب بشه. اون موارد تهیه هم دلیل خاص دارن، قبل‌ترش میگن اصلا جایز نیست. اگه بخوای وضو بگیری میتونی وضو به قصد مطلق طهارت بگیری، بعد با اون وضو میتونی نمازم بخونی، اما وضو برای نماز بگیرم من، که خیلی مقامات ذهنمون اینجوریه، میگه وضو من بگیرم بخوام برم یه مسجد اونجا نخوام وضو بگیرم، که مثلا از 2 ساعت قبل کلاس داره، 2 ساعت قبل اذان، به خاطر همین قبل از کلاسش میره وضوشو میگیره، که دیگه اونجا حوصله مثلا وضو خانه رفتن اینا نداره، میخواد دیگه با همون وضو به نماز بخونه، اما نیت نمیکنه نماز وضو مطلقی برای طهارت نورانیت بگیرن، نیتش نه وضو رو برای نمازه بگیره که بعد میخواد بخونه، طبق این فتاوا اینا همه باطله، چون قبل وقت اصلا واجب نیست نماز که بخواد وضوش هم واجب. پس چی شد؟ وجوب نماز مشروط است به اون شرطی که وجودش هم و تحققش هم مشروط به همون شرط اتفاقا، نماز صحیح و با همین اجزا و شرایطش با اون وقت. پس این شد واجب مشروط دیگه، وجوبش مشروطه دیگه، به این تعریف که شما گفتید، تا حالی که هیچکی اینو واجب مشروط نمی‌دونه، همه میگن نماز واجب مطلقه.
وقت چی میدونم برای نماز؟
بله؟
علما که مشروط نمی‌دونن نمازه و دخول وقت رو
حالا میگیم جلوتر تو تعریف مصنف که وارد بشیم اینا همه توضیح داده میشه. صبر بکنید. پس چی شد؟ این عرض شد خدمت شما در اصطلاح نماز رو کسی از واجبات مشروطه به حساب حج رو میگن، میگن وجوبش مشروطه مثلا به استطاعت فرض کن، اما نماز رو نمیگن. بله در حج وجوبش متوقف است بر استطاعتی که وجودش هم متوقف، یعنی شما اگه بخوای حج هم در زمانش انجام بدی باید استطاعت داشته باشی، وجودش هم متوقف است. وجوبش هم همینه که تا استطاعت نداشته باشی وجوب اساسا پیدا چی نمی کند. تو اونجا ممکنه تعریفتون درست از آب در بیاد، اما نسبت به نماز که مشروط به وقت هستش شما اینو بیاید بگید این واجب واجب مشروطه، خیلی اومدن اشکال کردن گفتن این واجب نه واجب، آقایون در اصطلاح نماز رو از واجبات مطلقه به حساب میارن. پس معلوم میشه که تعریفی که شما میگید مد نظر آقایون نیست، چون اگر بود بعد میگفتن این واجب مشروطه. خیلی‌ها این کارو میکنن، شاید بعضی گفته باشن واجب مشروطه مثلا به وقت و اینها، اما معمولا کسی اینجور نمیگه نماز واجب بود. میخوان مثال بزنن برای واجب مشروط سری حج مثال میزنن، کسی نماز مثال نمیزنه ایشکی. این خب حالا برای که ممکنه گفته بشه طبق این تعریف لازم میاد تمامی واجبات واجب مشروط بوده باشن و هیچ واجب مطلقی وجود نداشته باشه. چرا؟ چون تمام واجبات یه شرایط عامه تکلیف ما داریم، شرایط عامه تکلیف و وضع، شرایط عامه حکم هم به صورت کلی، مثل چی؟ مثل علم، مثل قدرت، مثل عرشبت خدمت شما که عقل، جنون طرف عرشبت خدمت شما که عشق بشه. یکی از اون شرایط چیه؟ قدرته. خب قدرت واضح وجوب هر واجبی متوقف بر وجود و قدرت، یعنی شما قدرت نداشته باشی نماز بخونی برات واجب نیست، قدرت نداشته باشی حج بری برات واجب چی نیست، و و و همه واجبات رو هر چی رو شما در نظر بگیری نیاز به قدرت داره. اگه قدرت نداشته باشی اون واجب از وجوب چی میشه؟ قدرت بر امر معروف نهی از منکر نداری، ازت چی میشه؟ ساقط میشود و هاکزا. در یه همچین مواردی قدرت بر جهاد نداری مثلا، عجب ساقط. پس تمام واجبات رو بگید مشروطن دیگه، با این تعریف که شما دارید میکنید. پس ما هیچ واجب مطلقی چی نداریم. چرا یه دونه مثال نماز ما بزنیم؟ شما بگو همه مشروطن، چون هر کی به یک نحوی حداقل به شرط عامه تکلیف که یکیش قدرته چی هستن؟ مشروط هستن. یکیش علمه مشروط هستن، یکیش عقله مشروط هستن. همه تکالیف اینه باید تو عاقل باشی. مجنونی نماز نداری، روزه نداری، حج نداری، جهاد نداری، ها کذا، هیچ کدوم از این واجبات برای تو چی نیست. محرماتش هم همینطور. مجنون الان زنا بکنه حرام کرده، مشروب بخوره، عقلش نمیرسه، عقلی نداره که رو بازدارنده باشد باعث تقوای او بشود، حالیش نمیشه. ممکنه زمان داشته باشه در مواردی که مثلا بزنه شیشه خونه مردم بشکنه، ماشین مردم رو اسید بریزه، رنگش بره، میگن ولیش زامنه، یعنی خودش زامنه که تکلیف که نداره، زمان میاد بگردنش حکم وضعی، اما حکم تکلیفی نمیاد. پرداختش با ولیش حالا اموال داره، اگه نداره حکمش رو مشخص کردن آقایون که بعد چه اتفاقی بیفته، خود ولی بده از اموالش یا حاکم شهر از بیت المال پرداخت بکنه، اینا حالا مواردش. اما به هر حال او تکلیفی ندارد، نسبت به هیچ چیز تکلیف ندارد. خب پس شما بگید همه احکام مقید به عقلن، مشروط به عقلن، درستم هستا؟ اما این اصطلاح واجب و مشروط و مطلق همو بفهمیم. اینه اینجور باشه هیچ ما واجب اصلا تقسیم غلطه، تمام واجبات مشروط هم، تمام واجبات چی هستن؟ مشروط هست. بنابراین اینم یه اشکال دومی که واضح این تعریف تعریف درستی نمیتونه مد نظر آقایون در این واجب و مطلق و مشروط که میگن این مطلق است اون مشروط است چی نخواهد داشت. این یک تعریف. دوم تعریفی است که دوباره شیخ انصاری در متارع الانظار رحمت الله علیه و همچنین صاحب بدائع به جناب سید امیدالدین و به تبعشون مرحوم باز صاحب فصول نسبت دادن که این تعریف رو هم باز گفتن عرض شد خدمت شما که قبلی رو گفتن صاحب قوانین، اینو میگن صاحب فصول تبعیت کرد که چیه؟ میگن واجب مطلق یعنی ما لا يتوقف وجوبه بعد از شرایط العامه الاربعه من البلوغ والعقل والعلم والقدره على شيء، یعنی اونا رو بنا کردن گفتن آقا شرایط عامه رو بذار کنار، اون که اگه بخوام اونجوری تعریف کنیم همه واجبات به قول شما چی میشن؟ مشروط میشن. نه، اونی که شرط خاص ندارد، اون تکلیفی که شرط خاصی ندارد، حالا غیر از شرایط عامه، غیر از اینها هیچ شرط دیگری چی نداره، اون میشه واجب مطلق. واجب مشروط چیه؟ اونی که غیر از این شرایط عامه تکلیف یه شرط دیگری هم چی دارد، اون میشه واجب چی مشروط. خب این تعریف از واجب مطلق هم جامعه افراد نیست، طبیعتاً واجب مشروط هم مانع اغیار نیست دیگه، چون اونی فردی که این باید بگیره و نمیگیرتش میره تو تعریف مشروط، چون اینا مقابل هم دیگن دیگه، ضد هم دیگه هستن، طبیعتاً اونجا نباید باشه دیگه، میشه مانع اغیار نیست، اغیار در تعریف داخل میشه. خب چرا؟ دوباره گفتیم همون نماز، وجوب نماز به غیر از شرایط عامه تکلیف متوقف بر وقت هست یا نیست؟ هست. لذا طبق این تعریف صلات از تعریف واجب مطلق در میاد، میره تو تعریف واجب چی؟ مشروط، مثل تعریف قبلی. تو این وقتی که ما میگیم که از شرط عامه که نیست که، غیر از اون است. خب در حالی که صلات در اصطلاح از واجباتی هم تو که گفتیم چیه، آقایون معمولا اینو به عنوان واجب مطلق ذکرش میکنن، کسی به عنوان واجب مشروط ذکرش نمیکنه. اجازه بدید سوالتون جواب داده میشه، میدونم میشه
صلات مشروط.
بله حالا تعریف مصنف رو که ببینید متوجه میشید چی. خلاصه این که این تعریف واجب مطلق، این تعریف دوم هم جامع نیست و مانع هم عرشبت خدمت شما که نیست. ممکنه کسی بگه صلات در اصطلاح از واجبات مطلق نیست، هم که شما میگفتی نه، لذا نه خروجش از تعریف واجب مطلق، این تعریف دوم هر شاید مستلزم عدم جامعیتشه، نه دخولش در تعریف واجب مشروط مستلزم عدم مانعیتشه، نه این جامعه افراد این هم خب باید میرفتید تعریف واجب مشروط. پاسخ اینه که در این صورت لازم میاد واجبه، باز بگیم واجب مطلق هیچ فردی نداشته باشه، یا حداقل واجب مطلق یه افراد نادری مثلا وجوب معرفت داشته باشه. به این تعریف معرفت، شناخت، معرفت احکام، هلا تعلمت، چرا نرفتی یاد نگرفتی، این وجوب معرفت بگیم مطلق، اینه غیر از شرط عامه تکلیف دیگه چیز دیگری چی؟ شرط دیگری نداره. بگیم مثلا به تعریف واجب مطلق فقط همین یکی دیگه، موارد اینطوری که خیلی کم هم، شاید غیر از این هم نتونیم مثال دیگه برای چی ذکر بکنیم. بقیه واجبات همه بالاخره به یک نوعی شرطی چی؟ دارن دیگه، غیر از شرط عامه تکلیف. اینم خلاصه تعریف دوم. که تعریف سوم تعریفی است که صاحب بدائع از جماعتی مجهول نقل کرده، میگه که یه عده اینجوری گفتن، نمیگه کیا، اینا توضیح چی ببینید. همین تعریفی است که مصنف هم اتفاقا مختار مصنف هم همین تعریف، نه میخوام میگم تعریف ابداعی مصنف نیست، تو بدائع آمده که از یک جماعت مجهولی نقل، که مرحوم شیخ انصاری هم تو مطار الانظار و همچنین مرحوم مصنف هم همین رو اختیار کرده، یعنی هم شیخ هم آخون هر دو این تعریف رو در تعریف واجب مطلق عمل کرده. ما اون اینه که میگن آقا بحث اطلاق و مشروط بودن واجب و اشتراط وجوب واجب یک امر اضافی و نسبیه، یعنی یک واجب ممکنه نسبت به یک فعلی، یک شیی مشروط باشه، ممکنه چی باشه؟ مطلق باشه. مثلا صوم نسبت به طهارت از حدث، اونم حدث اکبر، مشروطه، اما نسبت به طهارت از حدث اصغر یا طهارت از خبث یعنی نجاست مشروط چی؟ نیست. درسته؟ اما در مورد عرشبت خدمت شما که صلات چی؟ صلات اینطوری نیست، نسبت به همش مشروطه. پس این صوم نسبت به یک شی واجب مطلق است، نسبت به شی دیگر واجبه چه؟ مشروط. یعنی ممکنه یک واجب از جهات مختلف مصداق برای مطلق یا چی بشه؟ دیگه اینو باید به نسبت ببین، نمیتونید به صورت کلی بگید آقا یه فعلی کلن واجب مطلق است، یا کلن میبینید که هی اشکال برمیخورید، هی اون خلاصه طرف مقابل میگه نه این مشروطه، چرا شما از مطلق خارجش کردید؟ آقا این مطلقه، چرا از مشروط خارجش کنید؟ هی گیر میکنید به این نقص ها. اما تعریف رو شما به صورت اضافی و نسبی مطرح کنید، بگید آقا هر واجبی رو باید نسبت به امور خارج از خودش در نظر بگیریم، ببینیم آیا نسبت به اینها مشروطه یا مطلقه. نماز نسبت به قبله مشروطه ها، اما نسبت به اینکه لباس زرد بپوشم مشروط نیست، نماز سفید بپوشم، زرد بپوشم، قرمز بپوشم، نماز درست. مشکل نسبت به اصل سطر مشروطه که عورتش رو بپوشونه، اما این عورت بیشترش هم باید بپوشونم، یعنی بیشتر از مثلا لباسی که عورته این من رو بپوشونه یه شورتی بپوشم، بیشتر از این باید بقیه بدنم هم بپوشونم یا نه؟ برای مرد ها، حالا برای زن فرق کنم، نه اشکال نداره، لازم نیست بپوشونم، سطرش همه قدر، بیشتر از اون لازم نیست. نسبت به مازاد میشه مطلق، چه واجبه چی؟ مطلق. اینه بعد اینجور تعریف کرد، جور دیگه ای نمیشه تعریف کرد، چون هر جور تعریف کنی نقص میشه و اشکال میشه. بذار مثلا نبیگی اینا تعریف های شرایط اسمی هستند یا یه چیزی گفتن، فقط خواستم لفظ رو یه مقداری برای شما اجمالا روشن کنن مصادیقش چیاست، نخواستن در آقایونی که این تعریف ها رو گفتن در مقام بیان حد منطقی یا رسم منطقی نیستن، که حالا تو حد با ذاتیات با جنس و فصل، تو رسم با دخول عرضیات، حالا بلا اینکه جنس رو میگه بضافه یک عرض خاصی، مثلا میگه الانسان و حیوان و زاهک بشه ناطق بشه رسم، مثلا یا میگه الانسان و زاهک و کلن عرضی رو میگه، اون در اون گونه موارد بالاخره باید جامع مانه باشه، یعنی باید بلحاظ مصداقی اونی که شما میگویید با اون چی که دارید تعریفش میکنید تعریف و معرف مصداقشون حداقل یکی باشه، یه چیزی نباشه که در معرف در تعریف داخل باشد اما در معرف داخل نباشد، این مانع اغیار نیست. یه چیزی نباشه در تعریف نیست اما تو معرف هست، باید میبوده تو تعریفم جامعه افراد بگید نیست، نه این میخواد شرح الاسم بده دیگه، یا این چیه میگه آقای همچین چیزی، یه همچین چیزیه، نه اینکه اینه دقیقا که شما بیاید هی نقض ابرام بکنید. بذار مصنف اما تعریفی که خودش میکنه و البته مال خودش هم نیست، تعریفی است که گفتیم از اون جماعتن از بعض الافراد مجهول در بدایع الافکار گرفته، اینه که لذا مثل صلات نسبت به وقت واجب مشروطه، نسبت به طهارت واجب چیه؟ مطلق. الان اگه طهارت نداشته باشم وجوب صحت کار نداریم، وجوب نماز هم مشروطه؟ نه، من طهارت هم اصلا جنوبم، وقت داخل بشه بر من نماز واجبه، خب باید برم حالا طهارت کسب بکنم. نسبت به طهارت وجوبش مشروط، فقط نسبت به وقت مثلا مشروط، نسبت به بقیه موارد چیه؟ مشروط. عورت هم سطر نداره، الان وقت داخل شده من تو حمامم، عورت هم سطر نداره، من الان برام واجب نمیشه تا وقتی نرم بیرون لباس بپوشم؟ نه، یه همچی چیزی نیست، نماز همین الان هم که لخت طرف بهش واجبه، پس وجوبش نسبت به اونم مطلقه. مثلا همینطور رو به قبله نیستم الان که نماز وقتش داخل شده، من پشت به قبله نشستم، حالا دیگه بر من نماز واجب، مگه تا آخر وقت نمیشه پشت به قبله بمونم دیگه نماز بر من واجب نمیشه، کلا وقتم میگذره، ادایش واجب نیست، قضاش هم به تبع واجب نیست، همچی چیزیه؟ نه آقا جان، شما پشت به قبله بشینی رو به قبله بشینی نمازت مشروطه به قبله، اون نسبت به اون مطلقه. این میشه تعریفی که مصنف میفرمان، چون اضافیه و نسبیه هیچ کدوم این اشکالات نقض و اینا وارد نمیشه، تا بگی آقا این مطلقه میگه نسبت به، بله غیر از این شرط مطلقه، اما نسبت به وقت چیه؟ بله مشروطه، همین نماز، همه واجبات ممکن از یک جهت مطلق از یک جهت چی باشن؟ مشروط باشن. این حاصل کل فرمایش مصنف تو این بخش اول، میگه الامر الثالث فی تقسیمات الواجب، امر سوم در تقسیمات واجبه، و منها یکی از اون تقسیمات واجب تقسیم هو تقسیم واجب هست، الال مطلق و المشروط، به مطلق و مشروط. خب فقط ذکر لکل منهما تعریفات، برای هر کدوم از مطلق و مشروط تعریفات زیادی نقل شده، و حدود تعریفات و حدود که تختلف، حدود حالا ایشون میگه میخواد بگه که مثلا اینها در مقام بیان ذاتیات هم مثلا انگاری هستن، یعنی خیلی دارن دقیق مثلا ظاهرا میخوام مطرح کنن اینجوری، ولی تختلف و به حسب مؤاخذه فی عامل القیود، این تعریفات به حسب اونچه که اخذ شده در این تعریفات از قیود چی شده با هم دیگه اختلاف دارن، و ربما اوتیل الکلام به نقض و ابرام، ای چه بسا بحث رو طولانی کردن با اشکال کردن و با جواب دادن، فی نقض علت ترد و لنک، در اشکال بر جو عدم عرض شود خدمت جامعیت ترد اعتراض داشتن، یعنی که شامل همه افراد بودن، نقض میکنه میگه این شامل نیست، نقض بر شمول میکنه، ول عکس، عکس یعنی منعکس کرد عرض خدمت شما خارج کردن، بله باش ترد معناش چیز مانعیت تعریفه، یعنی ترد کردن غیر از افراد معرف، و عکس یعنی منعکس کردن تمام افراد چی؟ معرف، که میشه جامعیت. معنها کمال آیخ و تعریفاتون لفظیه، میگه خب اینا این همه زور زدن اشکال کردن جواب دادن، اما نیازی به این اشکالات جواب ها چی؟ نبود، اینها یک سری تعریفات لفظیه هستن لشرح اسم و لیسه بالحد ولا بالرسم، اینا حد و رسم نیستن، حد چیه؟ تعریف به ذاتیات مثل جنس و فصل، رسم چی؟ حالا ممکنه تام باشه ممکنه ناقص باشه، یعنی اگه جنس و فصل خلاصه قریبشو بگی میشه حد تام، مثل الانسانو چی؟ حیوانو ناطق، ممکنه ناقص بشه بگی الانسانو چی؟ حیوانون، یا بگی الانسانو ناطقون، جزئی از ماهیتش رو بگی میشه حد ناقص. در مورد رسم تام چی؟ رسم تام رسم هم یعنی به اموری که یکیش حداقل خارج از ماهیته، مثل که میگی جنس رو به اضافه عرض خاص بگی، یا نه فقط عرض خاص رو بگی، اونم رسم تام داره و رسم ناقص داره. میگه اینا بالاخره اینها یک سری تعریفات لفظی یعنی برای شرح اسم، اینا حد و رسم نیستن. خب عرض شد خدمت شما نمیخوان به صورت مصداقی دقیق بیان مصادیق رو تعریف بکنن که بگیم باید جامع و مانع بوده باشن، نه اینا تعریف شرح اسمی هن، فقط میخوان یک آشنایی اجمالی برای شما با معنای این لفظ ارائه بدن، همین که خیلی پرت نباشید که این معناش چیه، اجمالا بشناسیدش، همین، بیشتر از این نمیخوان ارائه بدن. و ظاهرا انه لیس لهم اصطلاح جدید. بعد مرحوم مصنف میگه که این کسانی که واجب مطلق و مشروط رو براش تعاریف و حدود مختلف ذکر کردن، اینا یه اصطلاح جدیدی ظاهرا ندارن در لفظ مطلق و مشروط، بلکه یطلق، اینجا داره تعریف خودش رو میگه، بل یطلق کل منهما به ما لهم منال عرفی. وقتی میگن واجب مطلق، این لفظ اطلاق، این لفظ عرشبت اشتراط و مشروط، اینا به همون معنای عرفی که دارن استعمال میشن در کلمات این بزرگان. کما ان ظاهر ان وصف الاطلاق و الاشتراط وصفان اضافی. از اینجا دیگه تعریف خودش رو میگه، میگه کما این که ظاهر است که دو تا وصف اطلاق و اشتراط دو وصف اضافی هستن، لا حقیقیان، اینها وصف حقیقی چی نیستند. این جوری است که واجب مطلق یه واجبی باشد که هیچ شرطی ندارد، یا واجب مشروط واجبی باشد که مثلا ولو یک شرط داشته باشد بشه واجب مشروط. نه، یه همچین چیزی نیست که یک امر حقیقی خارجی تبدل ناپذیر باشن، یعنی یک شیء ماهیتش این باشه فقط مطلق باشه، مثل که من انسان ماهیتم اینه که حیوان باشم، غیر حیوان نیستم، یه همچین چیزی نیست. نه، ممکنه بالاخره مطلق باشه، همون امر میتونه از جهت دیگری مشروط باشه. و الا لم یکد یوجد واجب مطلق، اما اشکالی است که به اون تعاریف دیگه میاد. میگه اینا اگر اینجوری باشه که اینا از وصف حقیقی ازشون اراده شده باشه، دیگه هیچ واجب مطلقی پیدا نمیشه، یعنی واجبی که هیچ قیدی نداشته باشه نیست حقیقتا. ضرورت اشتراط وجوب کل واجب به بعض الامور، چون بالاخره هر واجبی بعضی از شرایط رو بالاخره داره، لا اقل من شرایط العامه. حالا اگه نگیم بلاخره شرط خاصه، بلاخره شرط عامه مثل بلوغ و عقل و نمیدونم تکلیف و تکلیف همون بلوغه، بلوغ و عقل و هر شبت علم و قدرت و اینها، اینا همشون بلاخره شرط همه تکالیف است. فلحری ان یقال، بنابراین شایسته این است که گفته بشه در تعریف واجب مطلق و مشروط، ان الواجب مع کل شیء یلاحظ معه، واجب با هر چیزی نسبت به همون سنجیده میشه، اگه بخوایم ببینیم مطلقه یا مشروطه، نسبت به همون شیء سنجیده میشه. ان کان وجوبه غیر مشروط به، اگر وجوب یک واجب مشروط به اون شی چی نباشد، فهو مطلق بالاضافه الی این واجب نسبت به اون شی میشه مطلق. مثلا نماز نسبت به چی؟ طهارت. وجوبش مطلقه، شما طهارت داشته باشی نداشته باشی، رو به قبله باشی نباشی، این وجوبش مطلقه. و الا اگر این طور نباشد، یعنی چی؟ یعنی عرض شد خدمت شما که اگر که وجوب واجب مشروط به اون شی باشد، تا حالا میگفت نباشد، این نباشد وقتی نفی در نفی بیاد میشه اثبات دیگه، اگر نه وجوب یک واجبی مشروط به اون شی باشد، فمشروطون کذالک، این میشه چی؟ مشروط نسبت به اون شی، کذالک یعنی بالاضافت الی، مشروطون بالاضافت الی. و این کانا بالقیاس الی شی آخر بلش، گرچه و این کانا، اگرچه این واجب مطلق و این واجب مشروط نسبت به این شی خاص نسبت به یک شی دیگر برعکس باشن، یعنی نسبت به شی دیگر چی باشه؟ این که الان اینجا مطلقه نسبت به این شی نسبت به شی دیگری مشروط باشه، یا نه یعنی که الان اینجا نسبت به این شی مشروطه نسبت به شی دیگری چی باشه؟ مطلق باشه. باشن ابن همین یک شی ممکنه چند تا وصف داشته باشه بل اضافت علل اشیاء مختلفه. ثم الظاهر ان الواجب المشروط کما اشرنا الی نفس الوجوب فیه مشروطون به شرط. میگه مطلب بعدی این که ظاهر مطلب این است که در واجب مشروط همونطور که ما اشاره کردیم خود وجوبشه که مشروطه به شرطه، نه وجودش، به حیث لا وجوب حقیقتا ولا طلب واقعا قبل حصول شرط، بگونه که وقتی که این شرط حاصل نشه هیچ وجوبی و هیچ طلبی حقیقتا وجود چی نداره، تا وقت نیاد من اصلا وجوب نداشتم، وجوب نمازشم مولا از من طلب نداشته. کما هو ظاهر الخطاب تعلیقی، کما که ظاهر خطابات تعلیقی همینه. خوب دقت بکنید، یه وقتی که یک خطابی خطاب اگریه، میگه اگر فلان شود فلان است، این خطاب‌های شرطی و اگری ظاهرشون همینه که اون وجوب هست و این قید خورده به چی؟ خورده به هست وجوب، نخورده به وجود اون واجب، اون چی که وجوب بهش تعلق گرفته، به اون نخورده، به خود وجوبش خورده، نه به متعلق وجوب که واجب بوده باشد. مثلا اگه گفت انجا اگه زیدون فکرم هو، میگه ضرورته، چون بدیهیه که ان ظاهر خطاب انجا اگه زیدون فکرم هو، ظاهر این خطاب که میفرماد اگر زید آمد پس او رو اکرام بکن چیه؟ که اونا شرط که یعنی مجیء زید بوده باشد، این از که شرط یعنی مجیء زید، من قیود الهیئه، این از قیود چیه؟ هیئت اکرم ها، یه هیئت داره افعل ها که دلالت اون هیئت امسیقی امره که دلالت بر وجوب داره، یه ماده داره که همون خود اکرام و کرامت کردنه، درست شد؟ حالا این آیا قید برای هیئته؟ یعنی میگه وجوب الاکرام علیک مشروطون به مجیء زید، یا قید برای ماده است؟ میگه یجب علیک اکرامی که در صورت مجیء زید بوده باشد، اکرام با مجیء زید، اما اکرام بی مجیء زید نه، اون اصلا بر تو واجب چی؟ نیست. لذا وجوب مطلقه، یعنی هنوز که زید نیومده تو وجوب اکرام داری، اما تو واجبت بعدن اتفاق میفته، اما اون اومد. مثل این که ما بگیم آقا عرض شد خدمت شما در حج وجوب از همین زمان استطاعت واجب میشه به تو، لذا باید مقدمات شو همین الان انجام بدی، نمیگه بعدن واجب میشه وقتی که ذوالقعده و ذوالحجه آمد، چون اگه اون موقع واجب بشه تا قبلش مقدماتش واجب نیست، چون هنوز وجوب نداره که مقدماتش واجب باشه، درسته؟ نه، این همین الان که استطاعت اومد واجب اومد، واجب شد، همین الان باید بری مقدمه دنبال بلیط بری، فیش حج بگیری، نه پول داری، استطاعت داری، باید بری این کارا رو بکنی، ولی شده آزاد بری، اشکال نداره، پولش اگه داری باید آزاد بری، واجب شده بر تو، ولی هنوز زمانه. اما خود حج هم یعنی تحقق حج در خارج هم متوقف بر چی هستش؟ بر عرشبت خدمت شما این استطاعت، به این معنی که الان گفتیم، این همین الان، نه خیر، این دیگه به اون کاری چی؟ وجودش کاری نداره. مثال میزنه، میگه که میفرماید که ضرورت ان ظاهر خطاب اینجا اگه زیدون فکرم ها این است که کون و شرط، این جمله در این جمله شرط ما من قیود الهیئه باشد، این از قیود هیئت اکرم ها، هیئت امر در جزاء شرطه، و ان طلب الاکرام که مفاد هیئت هست و ایجاب الاکرام معلق ان المجی، من کی از تو طلب میکنم اکرام رو، کی اکرام رو بر تو واجب میکنم؟ وقتی اون بیاد. اگه نیاد اساسا واجب نمی کنم و نکردم، یعنی تا نیومده اصلا وجوبی در کار چی؟ نیست. این معناشه ایشون می فهمد ضرورت ان ظاهر خطاب فلان کون و شرط من قیود الهیئه و ان طلب الاکرام و ایجابه معلق و نلل چی؟ مجیء. این نسبت به این لا ان الواجب فیه یکون مقیدن چی؟ به شرط. نه اینکه واجب در اون خطاب که همون اکرام بوده باشد و اون ماده امر او هست که مقید باشد به چی؟ به شرط که مجی بوده باشد، به حیث یکون و طلب و ایجاب فی الخطاب فعلیاً و مطلقاً و انما الواجب یکون خواستن و مقیدا، به این گونه که بگیم آقا حتی قبل از مجی زید هم طلب و ایجاب در خطاب چی هست؟ فعلیه. وقتی میگه انجا اکر زیدون فاکرمو، یعنی اکرم زیدن، زیدن اند مجیه، حال مجیه زی، این وجوب اکرام قیدش این هستش که وجوب اکرام در حال بعد از مجیه زید باشد، این صفتش بعد این باشه. پس این یک قیدی برای چی هستش؟ ماده است، قیدی برای خود واجب باشه. میگه نه اینجوری نیست، از خطاب این فهمیده نمیشه. در خطاب، خطاب شما قبل از این که این آقا بیاد چی باشد؟ لا ان الواجب فیه یکون مقیدن بهی بحث یکون طلب و الایجاب فی الخطاب فعلیان و مطلقا، چه زید آمده باشد چه نیامده باشد، وجوب رو تو داری الان، همین الان وجوب آمده، اما این واجب رو کی باید انجام بدی؟ انما الواجب یکون خاصن و مقیدا، این مقیده بین است که اون شرطش برسه که چی هستش؟ مجیء زیده. و هو الاکرام علی تقدیر المجیء، واجب مقید چیه؟ اکرام علی تقدیر المجیء، اکرام به فرض مجیء. و یکون شرط من قیود الماده للهیئه، که بگوییم وقت شرط از قیود ماده هست نه از قیود هیئت و وجوب، کما نسب ذلك الى شیخ العلامه علامه اعلی الله مقامه، کما اینکه این ادعا یعنی رجوع شرط در جملات شرطیه به ماده امر، و اینکه این در واجب مقید اون قید و اون شرط، شرط واجبه نه شرط وجوب باشد، این فرمایش استاد ما مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه هست، مدعیان لامتناع کون شرط من قیود الهیئت، واقعا ایشون ادعا کرده که نمی شود شرط در واقع از قیود چی باشد؟ هیئت و وجوب چی بوده باشد و لزوم کنه من قیود الماده، و اینکه باید از قیود ماده باشد لبن عقلا، یعنی عقلی همچی حکمی رویشون ادعا کرده میکنه. معل اعتراف به ان قضیت القواعد العربیه انه من قیود الهیئت ظاهرا. حالا ببینید دقتش چیه، میگه با این چیشون اعتراف میکنه که مقتضای قواعد عربی این هستش که این قید در جملات شرطیهی که جزایشون یک امری هست یا انشایی هستش، این قید شرط شرط برای چیه؟ خود انشائه، شرط برای هیئته، مفاد هیئته. با این که پذیرفته میگه ظاهر عربیش طبق ظهور مثلا لفظی عربیش اینه، اما میگه عقلا نمیتونه، این اصلا امکان پذیر چی؟ هر شرط به خدمت شما که نیست، که یکی از اشکالاتی هم که بهشون میشه همینه، میگه یعنی اینایی که این همه عربی که حرف زدن اینا عقل نداشتن تو کلهشون که یه چیزی که خلاف عقل و محال هست رو از یک جمله شرطیه چی فهمیدن، میگفتن این جمله زور در یک امر محال داره، میخواد امر محال رو بگه و هیچ موقع مثلا ازش استحاله متوجه نشدن در بیانشون. خود همین اشکالی است که به خود شیخ انصاری مطرح میشه. اما فعلا پس ایشون حرفش چیه؟ مصنف حرفش در مقابل حرف استادش، استاد میگوید در جملات شرطیه که جزایشون جمله انشایی است، نه جمله خبریه، مثلا جمله امری، هیئت امری چیزی آمده، در اونجا آقای شیخ انصاری میفرماید این شرط ما شرط قید برای ماده است و لذا واجب مشروط که میگیم، یعنی واجبی که خود واجب و تحقق متعلق وجوب مقید به این شرطه، نه وجوبش. اینه لذا نماز رو میگه نسبت به طهارت چیه؟ مشروطه، چون وجود نماز سالم و صحیح متوقف بر این است که طهارت باشه، وجوبش مشروط نیست. خب نباشه اصلا، اونو که نمیخواد بگه، اگر میگه لا صلاة الا بطهوره، این شرط شرط برای چیه؟ شرط برای خود واجبه، برای وجوب چی نیست. یا حالا اگه به جای اینجا که واضحه، اینجا بحثی درش نیست، اما اگر اومده بود گفته بود که ان کنت طاهرا فصلی، ایشون میگه این معناش این نیستش که یعنی اگه طاهر نبودی نماز بر تو واجب نیست. ایشون مرحوم شیخ انصاری میگه این معناش اینه که نماز بر تو واجب است چه طاهر باشه چه نباشه. پس این شرط چیه؟ این شرط اینه، میگه بر تو واجب است نماز با طهارت. این قید برای اون متعلق صله، یعنی صلاته، به جای اینکه بگه به تو بخوان نماز، گفته بخوان نماز با طهارت. این قید مال اونه، مال هیئت، بخوانش مقید نیست، چه طهارت داری چه نداری باید بخونی، خب برو بعدا طهارت بگیر. اما این قید برای چی هستش؟ برای واجب هست. ایشون اینجور میگه، مصنف میگه نه یه همچی چیزی نیست، همونطور که خودتون هم اعتراف کردید قواعد عربی ظهور لفظی جمله شرطی اینجوری نیست، که این قید برای چی هستش؟ برای مفاد هیئت، یعنی وجوبه، وجوبش مشروطه. اگر گفته بود ان کنت طاهرا فصلی، ما میگفتیم کسی که طاهر نیست اصلا نماز برش واجب نیست. این غیر از این که بگه لا صلاة الا بطهور، جمله شرطیه ظهورش متفاوته با اون جمله است. اونجا بحث خود ماده رو آورده مطرح کرده، گفته لا صلات الا بالطهور، یعنی خود صلات اگر این نباشه این محقق نمیشه، اونی که من میخوام محقق نمیشه. کاری به هیئت اصلا، هیئت امری در اونجا نیست، فقط ماده امر رو به صورت جداگانه از هیئت اونجا آورده، خود فعل رو ذکر کرده و شرایطش رو گفته. اونجا خب واضحه این حرف شما، اما در جایی که هیئتی که تعلق به یک صلاتی گرفته، وجوبی که تعلق به یک صلات گرفته، اینو مشروط میکنه، شما میگویید اینجا در واقع خود وجوبه مقید نیست، بلکه اون متعلق وجوبه که مقیده، این خلاف ظاهره. بله اگر گفته بود سل صلاتن چی؟ الال قبله، سل صلاتن مد طهاره، قید رو اینجور میابود. اما اگر تعلیقی بیاره بگه ان کنت طاهرن فسله، ان کنت متوجهن الى القبله فسله، اگر جمله شرطی آورد باز شما بگید اینم همون معنا رو میده، نه اینا با هم دیگه در زبان عربی متفاوتن. این قید برای چی میشه؟ هیئت میشه. به نظر ما اینو مرحوم مصنف ارشاد خدمت شما که میفرماید. خب این نسبت به این مسئله. یه نکته‌ای که ایشون فرمود این بود که گفتش که ببینید در جملات شرطی ظهور خطاب تعلیقی این استش که مصنف فرمود همونطور که آقای شیخ هم قبول داره و اعتراف کرده، ظهور عربیش نستش که این شرط میخوره به هیئت، نمیخوره به ماده. ایشون جور گفت که یعنی میخواد بگه نفس وجوب و انشاءش مشروط به چیه؟ به این شرطه، نه اینکه اون واجب مقیده به این شرط از وجوبش و انشاءش مطلق. در اینجا برای اینکه مطلب ایشون مشخص بشه باید یک مقدمه گفته بشه و اون اینکه در جملات شرطی جزای شما یا قضیه خبری است یا قضیه انشایی. قضیه خبری مثل چی؟ مثل که مثلا بگه که آقا این کانت شمس طالعه فرنهارا موجود، مثلا جمله انشایی نیست، جمله خبری است. خب این جزایتون یه موقع هم میگه نه این کانت شمس طالعه فتصدق، جمله انشایی بیاره جمله جزا. در اونجایی که جمله خبری است برای که بفهمیم شرط به کجا میخوره، بعد ببینیم این جزای ما چه ارکانی داره و این شرط به صورت تحلیلی بخوایم جلو بریم ممکنه به چه مواردی بخوره. بعد وقت دونه دونه اینا رو اونایی که اشکال دارن خارج کنیم، یکیش تهش بیاریم. برهان صبر تحصیل میگه در جملات خبریه ما چند تا مسئله داریم. یک احتمال این استش که عرض شد خدمت شما که یه رکنش اخباره، همین اصل خبر دادن من، یه رکنش خبره یعنی متعلق این فعل من که عبارت از اون نسبت حکمیه که من دارم ازش خبر میدم بین موضوع چی؟ محمود. یکی هم خود موضوعه، موضوع شما هم در اینجا دخیله. خب حالا مولا اومد شرط کرد، این جمله خبری رو گذاشت جزای شرطی قبلش بود. این شرط برای چیه و شرطیتش به چه نحویه؟ چند مدل ممکنه باشه؟ پنج حالت تصویر میشه. اول اینکه دلالت داشته باشد بر محض ملازمه بین شرط و جزا. مثلا جمله امکانات شمس طالع فنهار موجود و معناش این بشه طلوع الشمس ملزوم لوجود نهار، لازمه طلوع شمس وجود نهار، این ملزوم اونه، همینقدر دلالتش همین بشه، بیشتر از این دلالتی نداشته باشه. این یک. دو، دلالت بر تعلیق اخبار به جزا بر وجود شرط داشته باشه، خود اخبار رو معلق کنه. یعنی چی؟ یعنی امکانات شمس طالع فنهار موجودون فرضاً بگیم معناش اینه امکانات شمس طالع اخبار تو که به وجود نهار، یعنی این اخبار من این که خبر میدهم مشروط به این است که اون اتفاق بیفته، اگه نیفته من خبر نمیدهم. اینم یک معنایی که به عنوان معنای متصور، حالا نمیخوایم در مقام ثبوت، حالا در مقام اثبات که در کدوم ظهور داره هنوز وارد نشدیم. سه، تعلیق خود خبر و مفاد خبر و نسبت حکمیه‌ای که در خبر وجود دارد بر شرط. مثل که بگیم امکان شمس طالع و نهار موجود، اینجوری بگیم یوجد النهار علا تقدیر طلوع شمس، یعنی وجود نهار منوط به چی هستش؟ طلوع شمس. اینم یک حالت. چهارمیش تقیید مفاد جزا یعنی خبر نسبت به وجود شرطه. مثلا اینجوری بگیم، بگیم ان کان الشمس طالع فالنهار موجود، معناش اینه یوجد النهار، نمیگه علا تقدیر که تعلیق باشد بر فرض، اگر نه یوجد النهار بعد طلوع شمس، این قید دیگه، قید زمانی میزنه دیگه، این تقیید میشه. پنجمیش تقیید موضوع خبره در جزا بر وجود شرط. بگیم آقا وجود موضوع خبر در جزا متوقف بر وجود شرط. چجوری؟ بگیم امکان شمس طالع فالنهار موجود، اینجوری معناش اینه النهار الکائن عند طلوع شمس چی؟ موجودون، انگار اینجوری گفته. اینم یک معنا. این پنج معنایی است که در اینجا وجود داره. مصنف البته در مورد جملات شرطیه‌ای که خبرشون جزایشون خبر باشه فعلا بحث نمی‌کنه، اما با توجه به فرمایش که میگه، میگه ظهور جمله در کدومشه؟ ظهور جمله در این هستش که این قید برای چی هستش؟ خود خبر و نسبت حکمیه هستش. وقتی میگه ان کانت شمس طالع فالنهار موجودون، این قید برای چیه؟ خود همین ثبوت وجود برای نهاره. ثبوت وجود برای نهار کی محقق می شود؟ وقتی که شمس طالع بوده باشد. کاری به با اون بقیه احتمالات چی نداره. این که بیاد برکن، این از موضوع بحث، اینه به عنوان که تقریب بزن میشه تو بحث انشا بتونیم خوب بحث رو بفهمیم. در مورد انشا چیه؟ میگه آقا جون اونجا همینطوریه، اگر جمله بگه ان جا اگه زیدون فاکرمه، بگه مثلا این کانت شمس طالع فنهار موجودون، بگه این جا اگه زیدان فکره ما. خب اینجا ممکنه بگیم که این قید مجیء زید، این قید برای چیه؟ انشاء ملازم است و دلالت دارد بر تعلیق انشاء بر اون، هر شبت خدمت شما شرط. مثلا چی میگه؟ مثلا میگه که انجا اگه زیدون فاکرم ها معناش اینه اگه زید بیاد بر تو انشا میکنم وجوب اکرام را، بر تو اکرام رو واجب میکنم، یعنی قبلش من واجب نمیکنم، میشه قید وجوب، معناش میشه قید وجوب که مصنف میگه. دومیش چیه؟ دومیش اینه که بگیم نه، میخواد بگه اون چه که من انشاءش کردم و متعلق انشاء من، یعنی اون امری که واجب شده، یعنی اون اکرام، اکرام واجب، اون معلق هست بر چی؟ مجیء زید. وقت معناش چی میشه؟ معناش این میشه که انجا که زیدون فاکرم ها، معناش این میشه، میشه عجب و علیکل اکرام حاصل بعد مجیء زیدن. این میشه موضوع انشاء و متعلق انشاء که همون واجب باشه که این شیخ انصاری میفرمود، میگفت این هستش. یکی هم تقیید یا تقیید، که حالا ما اینو به صورت تعلیقی بگیم علا تقدیر، یا به صورت تقییدی بگیم بعد فلان بگیم، هر کدومش که گفته بشه. خب اینجا در مورد جملات شرطیه که جزایشون انشاءه، کلمات چجوریه؟ منطقیین اولین رو میگن، یعنی علمای علم منطق میگن در این جملات خود وجوب، خود انشاء معلقه. میگه اگر زید بیاید او رو اکرام بکن، یعنی اگر نیاید اکرام نکن، معناش اینه. این خود وجوب رو داره مقید میکند، نه واجب رو مقید. اینو منطقیون اینجور میفهمن ازش. بله در آره دیگه همینطوره، مفهوم شرط هم مبتنی بر همین مسئله است تقریبا. خب بعضی از آقایون اومدن چیکار کردن؟ این دومی رو گرفتن، یعنی گفتن چی؟ گفتن که تقیید منشأ هستش. بعضی از منطقیین و اهل عربیه سومی رو گرفتن، گفتن تقیید موضوع هستش. مصنف هم همین سومی رو میگیره، یعنی میگه ببخشید تقیید میگن انشاء، میگه انشاء رو تقیید کرده، نه اینکه انشاء رو تعلیق کند که اگر نکردی من نمیکنم. نه، میگه آقا من بر تو واجب میکنم فلان کار رو، اکرام زید رو، به شرط اینکه بیاید، یعنی اگر نیاید من واجب نمیکنم. ببخشید من بر تو واجب میکنم وقتی بیاید. تقیید اینجور ازش فهمیدن، گفتن تعلیق ازش فهمیده چی نمیشه. مصنف این رو میگه و هر شرط خدمت شما که اینطور مطرح بود. پس مصنف مبناش مشخص شد که چیه. اینجا اومدن یه ایرادی کردن، گفتن این مبنای مصنف میدونید لازمش چیه؟ مستلزم کذب در قرآن کریم در کلام خدا میشه. چرا؟ چون خدا میگه لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، لو کان فیهما آلهة الا الله چی؟ لفسدتا. صدق خبر متوقف بر ثبوت نسبت واقعیه هستش دیگه، یا نه؟ یعنی باید در واقع عرض شود خدمت شما که این فساد اتفاق بیفتد، لو کان فیه معالتون چی؟ الا الله لفسدتا، و این باطله، حالا که این خلاف مقصود خداست. لذا بعضی از آقایون اومدن اون دومی رو عرض شود انتخاب کردن، بعضی هم رفتن اون قول اول رو انتخاب کردن. این اشکال ظاهرا وارد چی؟ نیست، به خاطر اینکه کذب در این جمله، این عرض شود خدمت شما که بنابر مبنای سوم که مرحوم مصنف میگه لازم نمیاد، بنابر مبنای چهارم و پنجم لازم میاد. حالا من آخر وقتی میخوام این بحث برسونمش تمامش کنم، خیلی چیز نیست. اینو بذارید باشه واسه جلسه بعدی، من دوباره توضیح مختصری میدم راجع به این قضیه که چجور مرحوم مصنف میگه این ظهور دارد در بحث انشا. اونو من الان اگه وقت شد جلسه بعدی ضرورت داشت توضیح، من می‌خواستم به عنوان بحث اضافی مطرح بکنم، اشکال اضافی اون باشه ایشالله واسه جلسه بعدی. اما کلیت حرف مصنف مشخصه، میگه استاد من میگه این قید میخوره به ماده، من میگم این قید میخوره به هیئت. خود استاد منم قبول داره ظهور عرب ادبیات عرب، در ادبیات عرب ظهور جمله شرطیه که جزایش انشاء هست و جزایش امر هست، این هستش که این قید شرط میخورد به هیئت، خودش قبول داره. اون تو اشکال عقلی کرده و نپذیره، یعنی اونم حرف من و استدلال من، من میگم ظهور اینه، اونم یار ظهور همینه، فقط اشکال عقلی میکنه. ما باید چیکار کنیم؟ ما بعد اشکالات استادمون در جلسه بعدی جواب بدیم، میگیم نه اینجا اشکال عقلی هم اساسا ندارد. اولا که عدل و دلیل علا امکان شیء وقوع، آقایون اینو فهمیدن که میگن این واقع شده، شما میگه اشکال عقلی داره، اگه اشکال عقلی داشت اینا هم عاقلن بالاخره. این همه عرب یکیشون میگه واقعا نه اشکال داره، ازش فهمیده نمیشه، همه اینجور فهمیدن، همه امر محال فهمیدن ازش، یعنی همه جملات شرطیه رو اینا فهمیدن که اشاره به امر محال داره، همچی چیزی که نیستش که. لذا این که شما میگید اشتباهه، پس بریم ببینیم گیر حرف شما کجاست. و اشکال عقلی که شما گفتید اینا شبهه عقلیه، اشکال مستقر، شبهات جواب بدیم، شبهات رو دفع بکنیم، مشکل حل میشه. مصنف خواهد این کار رو بکنه. حالا باشه انشالله واسه جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.